الرحمن الرحیم. بحثمون در فصل عصمتیه، در فصل هفتم، اواسط فصل هفتم بودیم. یک مقاله ای رو آقا جان ارائه دادن از جناب علامه شعرانی در پاسخ یکی از علمای اهل سنت که سوال کرده بود که شما چرا در اذان شهادت میدید به ولایت علی ابن ابی طالب، در حالی که در احادیث، نه احادیث شیعه نه احادیث سنی، چنین چیزی نداریم که جزء اذان باشه. علامه شهرانی در جواب مطلبی رو آوردن که میفرماد بنا به فقه مذاهب اربعه، یعنی چهار تا فقهی که مال اهل سنته، اگر کسی در وسط اذان یا اقامه حرفی بزنه، اذان یا اقامه باطل نمیشه. یعنی مثلا شما دارید تو خونه اذان میگید، یه مرتبه به خانوم یه چیزی میگی، به بچه‌ت یه حرفی میزنی، وسطش چیزی بگی، مثل نماز نیست که باطل بشه. و تمام فرق اهل سنت هم به این قائلن، فقط یکیشون ظاهرا احمد حنبل، امام احمد حنبل گفته که اگر دروغ بگه کسی موجب ابطال میشه، دروغ گفتن موجب ابطال میشه، یا غیبت کنه یا دروغ بگه، مثلا گناهی مرتکب بشه. تازه بقیه شون هم اینم تازه نگفتن، فقط گفتن که نه اشکالی نداره. بعد میفرماد که خب از اون ور ما روایاتی داریم که محبت و ولایت امیرالمومنین جزء ایمانه، پس شهادت دادن به ولایت امیرالمومنین نه به عنوان اذان و اقامه، بلکه به عنوان تبرک و تیمن و تبرک ما شیعیان میگیم، نه اینکه بگیم این جزء اذان و اقامه است. در ادامه به شهادت به نبوت رسول الله شهادت میدیم به ولایت امیرالمومنین و هیچ اشکالی هم نداره، نه در نزد شیعه اشکال داره نه نزد فقهای اهل سنت. بعد آقا جان میفرماد خب همین مطلب رو ما در مورد شهادت به عصمت حضرت صدیقه طاهره میگیم که شهادت به عصمت صدیقه طاهره هیچ اشکالی نداره، یعنی وسط اذان و اقامه کسی شهادت بده، همونجوری که صلوات میفرستیم، مثلا وقتی که میگیم اشهد ان لا اله الا الله، بعد میگیم جل جلاله ربی، خب این میگه جزء اذانه؟ نه. یا وقتی میگیم اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، بعدی صلوات میفرستیم، مگه این جزء اذانه؟ نه. و اون هم به همین صورت اشکالی نداره. خب بعد رسیدیم به این قسمت که فرمود این فصل را به چند سطری از بیان شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت الله علیه که در خاتمه مجلس چهارم مجالس پنجگانه، که اون کتاب مجالس جناب سعدی که حالت موعظه‌ای و اینها داره، خیلی شیرینم هست، آورده است و روایتی از قرب الاسناد که از کتب حدیثیه و بیان جناب استادم معلم عصر علامه شعرانی در عصمت و نیز به تحقیق نگارنده در عصمت و قصیده‌ای که بیان آن گفته آید خاتمه می دهیم. یعنی چند تا مطلب الان می خواهیم در اینجا بیاریم. اول مال جناب سعدی که می فرماد جوان مردا چه کنی سرایی را که اولش پستی و میانش مستی و آخرش سستی منتهی به نیستی است. چی دنبال این دنیا؟ میگه اولش که پستی بچه است، مگسشو باید کیش کنن براش، دستشویشو باید براش تعویض کنن، خودش یعنی هیچ کاری نمیتونه کنه، پست دیگه. وسطش هم که میشه مست دنیا میشه، مست شهوت میشه، مست پول میشه، آخرش هم که سست میشه دیگه. از 50-60 سال که رد میشه دیگه همین باید تکون تکون بخوره، لغوه بگیره و نمیدونم قواش رو به تحلیل میره دیگه. حالا این مدت کوتاه رو دنبال چیه این دنیا میگردی؟ اگر این دنیا رو برای آخرت استفاده نکنی، آخه خود این دنیا چقدر ارزش داره؟ چون شادی و غم این دنیا میگذره. الان ببین خود سعدی اون موقعی که اینا رو مینوشته شاید جوون بوده و سرحال بوده، الان نه خودش هست نه فلایی، 800 سال زمان و گذشته رفته تموم شد. یه روزی هم از ما اینجوری میشه، همونجوری که ما اجداد خودمون رو بیشتر از 3 تا 4 تا دیگه بلد نیستیم پدرانمون کیا بودن، یه روزی هم میاد بچه های تو و فرزند نوه ها و نتیجه های تو از اسمتون هم نمیدونن تو بودی یا نبودی. اصلا قاعده دنیا اینه. میگه این دنیا رو برای چی هی داری بالو پایینش میکنی؟ سرایی که یک در به فنا دارد، درش بری بیرون میری به نابودی میره، فنا جای نابودی، نه فنای عارفان منظور نیست ها. دویم در به زوال، که زائل میشه دائم، همه چی حتی خود بدن ما دائم در رو به زوال دیگه. باید غذا بخوری تا بدنت سالم بمونه. ببینید شما اگه غذا نخوری این بدل ما یتحلل بش ندی، زائل میشه میره، هر چیزی تو دنیا بهش نرسه زائل میشه. سیوم به وبال، حقا که استماع دارم که وقتی سید عالم و مهتر بنی آدم علیه السلام، استماع دارم یعنی حدیث استماع کردم، چون قدیم الان دیگه این نیست، قدیم محدث می نشست کتابی که داشت می خوند، شاگردان استماع می کردن می نوشتن، یعنی اون املا می کرد، اینها استماع می کردن می نوشتن، بعد حتی کتاب رو می آورد عرضه می کرد به استاد که آقا من کتابی که نوشتم درست نوشتم؟ چون قدیم چاپ به این صورت نبود که کتاب و اصول کافی چاپ بشه دست همه باشه. که استماع که میگه استماع دارم، یعنی حدیث شنیدم از استاد، که وقتی مثلا پیامبر اکرم به عیادت بتول عذرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، دید که بر بوریای خفته لیف خرما، یک حسیری که از لیف خرماست، و پوست گوسفندی بالین کرده، بالشش یه پوست گوسفنده، و به قدر یک عرش شال درشت از پشم شتر به جای مقنعه بر سر افکنده. یعنی حال وضع خیلی فقیرانه ای دارن. زهرا علیه السلام از آن شدت فاقه فقر بر پدر بزرگوار ظاهر کرد بر سبیل تعریض و تصریح. تعریض یعنی چی؟ کنایه. تصریح اونی که صراحت داره علنن بیان میکنه، تعریض اونی که با کنایه میگه فقر و فاقه ما رو مثلا مشاهده کنید با چه وضعی داریم، که آن شدت فاقه بر پدر بزرگوار ظاهر کرد بر سبیل تعریض و تصریح. آن جناب فرمود ای جان پدر، فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، وقتی در صور دمیده بشه هیچ نسبتی بین آنان نیست. یعنی این پدر منه، این پسر منه، این برادر منه، این همسر منه، این باغ منه، این پول، اصلا نسبت یعنی چی؟ چه نسبت بین مثلا خواهر و برادر و فک و فامیل اینا باشه، چه نسبتی که بین اشیاست، تمام این نسبت ها میره کنار. آقا این پدر من بوده یعنی چی پدر من بوده؟ یعنی نطفه‌ای که من از او به وجود آمدم یه موقعی جزء وجود او بوده. پدر یعنی این دیگه. حالا تو این دنیاست یک خداوند رحمی قرار داده بین ما که گفته او رو رعایت کنید، ولی همون خدا میگه در روز قیامت اصلا نسبتی باقی نمیمونه. لذا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که از برادر و پدر و مادر و زن و بچه خودش فرار میکنه، اصلا میگه اینا کیان؟ هیچ نسبتی باقی نمیمونه که من نسبتی دارم مگر نسبت حقیقی باشه. میگه شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو نسبتی داری با پیامبر یا نه فقط حرف میزدی؟ اگه نسبتی داری به اندازه نسبتت با پیامبر محشور میشی و الا فلا. ای جان پدر، فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، بران اعتماد مکن که دختر پیغمبرم و جفت گرامی حیدرم و مادر شبیر و شبرم. این شبیر و شبر میدونید اسم دو تا پسر حضرت هارون بود که وقتی امام حسن و امام حسین به دنیا آمدن، چون رسول خدا فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است، لذا دو تا فرزندشو جبرئیل گفت اسم دو تا فرزند هارون رو بر اونها بگذار، منتها به عربی میشه حسن و حسین. خیلی فکر میکنن شبیر، شبیر، در حالی که در مشکلات العلوم جناب نراقی تلفظ درستشو میگه شبیر و شبر. اعتماد مکن که دختر پیغمبرم و جفت گرامی حیدرم و مادر شبیر و شبرم، به عزت و جلال خداوندی که امر و نهی و قبض و بست از اوست، که فردا از عرصات دستوری نیابی. دستور یعنی اجازه. دستور این کتاب در کتابای قدیم مثلا مولانا میگه لیک جان ز تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست، یعنی اجازه نیست. دیدن جان اجازه نداره کسی ملکوت رو ببینه، یعنی اون باطن عالم رو ببینه. دستور یعنی اجازه. پس در زبان قدیم شما میگیم دستور دادن یعنی چی کردن؟ اجازه دادن به این کار، یا شما دستور بدید این کار رو کنن، یعنی اجازه بدید این کار، الانم به کار میره. فردا از عرصات دستوری نیابی که قدم از قدم برگیری تا از عهده اینها بر نیایی. فردا اجازه پیدا نمی کنی قدم از قدم برداری. این نکته عزیزان یه نکته ای هست، حالا معترضه است یه مقدار بحث. در این عالم قبض و بست از جانب خداست. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق هر چیزه، خداونده که هر چیزی رو می گشاید و می بندد. و همون جوری که خالق هر چیز خداست، دین هم از جانب خداست و مجری دین هم از جانب خداست و بر ما در اختیار نگشاده است که از جانب خودمون امام مشخص کنیم، از جانب خودمون خلیفه مشخص کنیم. دین و مجری دین از جانب خداونده. همون جوری که قبض و بس از ناحیه اوست، امر و نهی هم از ناحیه خداست. چه کسی میخواد امر و نهی کنه بر من که مشروع باشه، یعنی اجازه امر و نهی داشته باشه؟ کسی که از جانب خدا مشخص شده. لذا در زمان صدر اسلام وقتی ابوبکر فرستاد زکات جمع آوری کنن، یه دو گفتن تو چیکاره ای پسر ابو قحافه، تو چیکاره ای که ما زکاتونو بدیم به تو؟ ایشون که می زکات میدادیم پیامبر خدا بود، تو کی هستن؟ یعنی جنگ های رده که شما شنیدید بعد از پیامبر اتفاق افتاد، میگن عده‌ای مرتد شدن، شاید یه عده‌ای مرتد شده بودن، اما خیلی ها نسبت به ابوبکر مرتد بودن. بودن تو کی، ما به تو بدیم زکاتمونو، تو چی کار حسنی؟ اگر جانشین پیامبری که پیامبر در قدیر خود معرفی کرده جانشینشو، درستم میگن، تو چی کاره ای که بگی من ولی دینم؟ کی تو رو ولی دین قرار داده؟ چهار نفر عرب مثل خودت، حالا تو هر زمان باشه، حتی همین الان خلیفه میخوان مشخص کنن داعشی ها، آقا چی کاره خلیفه مشخص کنید؟ امارت اسلامی میخوان درست کنن، مگه دین خدا بازیچه دست تو و امثال توه که بگردید برای خودتون؟ این جزء مبانی تشیعه. همون جوری که قبض و بسط عالم به دست خداست، امر و نهی هم به دست خداست، که باید از قوه امر و نهی به بیرون بیای، تکی به هیچی نمیشه کرد. اگر ما میگیم ولایت، چون ولایت امر خداست که امیدمون به ولایت و محبت اهل بیته، نه اینکه نسبتی داشته باشیم، ما با اونا نسبتی نداریم، اونا مال عربستان بودن اصلا، ما مال ایرانیم، ولی میدونیم که اینها، این نسبت ها اونجا زائله، اصلا اونور این نسبت ها زائله، قربه و نسبت معنویه. خب اما روایت، حالا همین مطلبی که اینجا شیخ عجل آورده، همین مطلب رو تو روایت آمده، جوری چون گفت استماع دارم که تو حدیث آمده دیگه. اما روایت این که جناب شیخ بهایی رضوان الله علیه در اواخر جلد اول کشکول طبع نجم الدوله صفحه 138 نقل فرموده است من کتاب قرب الاسناد عن جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام که کان فراش و علی و فاطمه حين دخلت علیه اهاب و کبشن، میگه فرش علی و فاطمه زهرا هنگامی که فاطمه زهرا وارد شد، یعنی عروسی کرد با امیرالمومنین، پوست گوسفندی بود. اذا اراد ان ینام علی قلباه، میگه وقتی میخواستن بخوابن اونو برمیگردوندن اونوری میکردن. و کانت وسادتهما ادمن حشوها لیف، پشتی اونها یه پوستی بود که پر از لیف خرما بود. و کان صداقها درع من حدید، و مهریش زرهی بود از آهن، که امیرالمومنین زره خودش رو فروخت به عنوان صداق مهریه که داد به رسول خدا، به عنوان مهریه فاطمه، که رسول خدا هم ظاهرن دادن به ابوذر یا کی، یا حالا یادم نیست، به یکی از صحابی دادن، گفتن برو وسائل خونه بخر. امیرالمومنین زرهش رو فروخت، یعنی چیز دیگه ای نداشت بفروشه، که رفتن با اون چهار تا کاسه و کوزه و مثلا اینجور وسائل خریدن آوردن که بخوان زندگیشونو شروع کنن. یعنی دنیا میگه همینه دیگه، بیشتر از این که نیست. دنیا اصلش اون چیزی که نیاز انسان برطرف بشه، اما بیان جناب استاد علامه شهرانی در اسمت این که در شرحش بر تجرید الاعتقاد محقق خواجه طوسی به فارسی در موضع یاد شده پیشترک، اعنی در شرح مسئله سالس مقصد رابع آن صفحه 485 فرموده است. در بحث عصمت علامه شهرانی می‌فرماد عصمت پیغمبران در آن اختلاف کردند، یعنی بین علما اختلاف در مورد عصمت انبیا. خوب دقت کنید عزیزان، معتزله گفتند گناه بر پیغمبران روا نیست مگر گناهان صغیره به سهو یا به تعویل جایز است. میگه جایز نیست پیامبر گناه کنه مگر گناه کوچیک باشه، اونم از روی سهو اشتباهاً چنین چیزی ازش صادر بشه، یا تعویل کنه، یعنی بگه که نه این گناه نیست، اشتباهاً پیش خودش بگه نه این گناه نیست، مثلا چیزی کوچیکی هم باشه. اینو کی میگن؟ معتزله میگن ها. و معنی تعویل آن است که به خطا آن را گناه نداند، از روی اشتباه بگه نه این کار که اشکال نداره، بعد بفهمه اشکال داشته مثلا. حالا اینا خوبشونه ها، معتزله میدونید یه مقدار عاقلن، معتزله در مثل اشاعره نیست، اشاعره خیلی خشک مغز، بیشتر هم الان اشعری هن ها، اکثر عالم اسلام الان اشعری هن. باز معتزله مدار نزدیکتر به شیعه است. مگر گناه صغیره به سهو یا به تعویل جائز است و معنی تعویل آن است که به خطا آن را گناه نداند. و گفتند چون ثواب انبیا بسیار است، اندکی گناه صغیره بدان همه ثواب فانی و مزمحل می شود. چون خیلی ثواب می کنن اگه ازرم گناه کنن، آقا پیامبر خداست، بناست مرشد باشه، بناست ما به اون نگاه کنیم یاد بگیریم. عالم دینی نیست که بگیم خب این عالم، نه اون یکی عالم، این عالم اشتباه کرد، این اشتباه کرده، پیامبره. میگم تازه اینا خوباشه، صبر کنیم میرسیم حالا. و اشاعره، اما اشاعره چی میگن؟ غیر کفر و دروغ را از آنها ممکن میدانن، کبیره یا صغیره. میگه فقط کفر نگن، دروغ، این دوتا رو، بقیه دیگه هر کاری کنه اشکال میشه، یعنی جائز میدونه، یعنی میشه جوری میخوا بگه که کافر بشه. خب کافر بشه چی میشه؟ حالا یه شعری هست، یه پارادوکسی درست کرده، خیلی جالبه اینجا. میگه مؤمنم کردی به عشق و مؤمنم کردی به عشق و، یعنی کاری کردیم به عشق ایمان بیارم، مؤمنم کردی به عشق و جا زدی، تکلیف چیست بر مسلمانی که کافر میشود پیغمبرش؟ آقا یه مسلمونی پیغمبرش کافر بشه وسط را چی کنه؟ ها؟ اینو دارم به عنوان مثال میخوام عرض کنم، بر مسلمانی که کافر میشود پیغمبرش، تکلیفش چیه اصلا؟ اینو این شخصی نقل میکرد، من خودم از آقا جان نشنیدم، ولی آقا جان فرموده بود زمان قبل انقلاب یه روحانی رفته بود بالا منبر، گفته بود مردم یه چیزی میخوام بهتون بگم، خدا و پیغمبر و قیامت و قرآن و اینا همه دروغه، همه اینا رو ما شیخا از خودمون درست کردیم برای اینکه شما رو سرکیسته کنیم، پولاتونو بگیریم، همه اینا بی خوده. یه روحانی خیلی از کسایی که اونجا میشنون اگه اهل تحقیق نباشه خودش به لرزه میاد، که آقا جان فرمودود من میخواستم برم ببینم، اینو ببینم که یه بار گفتن فلان مسجد یا فلان مجلس هست، که میگه رفته باطنش اینو میخواست ببینم چجوری باطنه این، که میگه فرمودن دیدم کفداره، کفدار، چون خیلی وسط راه یکی از کارهایی که الان ضد دین ها انجام میدن همینه، افرادی رو بزرگ میکنن در چشم مردم در مسائل دینی، بعد یه مرتبه تخریب میکنن، بعد یه مرتبه تخریب میکنن. آقا روایت داریم که آیه قرآنه که لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، ایوه بو احدکم این یعکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ هیچکی دوست نداره. میگه بدان که گوشت علما مسموم است، بخوری بیچاره میشی، یعنی غیبت کنی ها. حافظ یه بیتی داره اگه بتونید سرچ کنید، چیه؟ مردان خدا زهر حلاحل دارند، حلاحل قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی، که همینو میگه گوشتشون مسمومه. چیه مردان خدا زهر حلاحل دارند، یادتون بیاد قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی، دردمندان بلا، دردمندان بلا زهر حلاحل دارند. زهر حلاحل یعنی زهری بود که خیلی کشنده بود. قصد این قوم خطا باشد، با اینا طرف نشی. چرا میگه گوشتشون مسمومه؟ غیبت کردن و بدگویی کردن از اولیا میگه بیچارت میکنه. آقا برای تخریب دین یه عالم وقتی تخریب میشه، در اصل دین داره تخریب میشه جلو چشم عوام، دین داره تخریب میشه، خیلی مهمه. چون میگه اینا دیگه، اینا مسلمون و علمای اسلام اینا دیگه، که اینکه افتاده دنبال دنیا و اینکه پول پرسته و اینم که میگن فلان کارو میکنه و پس ما سرمون بی کلا مونده این وسط. مگر کسی مثل شما که اهل کلاس و درس و بحث و اینا باشه که خودش بدونه که راه چیه چاه چیه؟ و چند نفر هستن که اهل مطالعه و علم و اینا باشن؟ خب بحث اینه که پیامبر کافر بشه یا دروغ بگه. حالا اشاعره گفتن که کفر و دروغ از آنها ممکن، و اشاعره غیر کفر و دروغ را از آنها ممکن میدانند، صغیره یا کبیره. یعنی مثلا زنا کنه میگه خب ممکنه، اه اه، چون کبیره یا صغیره اشکال نداره. میگه دزدی کنه چطور پیامبر؟ حالا میگه اشکال ممکنه دیگه. غیر از کفر و دروغ بگردی چند گناه داریم؟ غیر از کفر و دروغ از پیامبر جایز انجام بشه. وقتی این در مورد پیغمبر میگه، خب در مورد خلیفه پیغمبر چی میگه؟ حالا تو بگو عمر نمیدونم حرامزاده بود، کشکل دار، یا براش اثبات کن که عمر مثلا شراب میخورد رو با کتابای خودتون نوشته، چشکال داره؟ اشکالش کجاست؟ پیغمبر وقتی غیر کفر و دور خرکاری بکنه جایزه؟ تو میگی عثمان تو جنگ فرار کرده، فرار کن، صداشو پیش پیامبر برده بالا. آه، به خاطر همینه که میگه امیرالحاج هر کاری کل جائزه، و این شرب الخمر فی بیت الله الحرام، تو بیت الله الحرام شراب بخوره بیاد وایس جلو، باید پشتش وایس نماز بخونی، وقتی میشه دینشون پیرو اینا باید بشن، اطاعت نکنی اطاعت خدا نکرده. یا کدوم عقل سلیمی آخه اینو میپذیره؟ و امام فخر رازی صدور کبائر را جائز ندانست. با اینکه امام فخر رازی چیه؟ بزرگان اشاعره است، ولی دیده خب این حرف خیلی احمقانه است، خیلی احمقانه است، از اشاعره فاصله گرفته اینجا. و در مواقف، که مواقف ایجی اونم اهل سنته، گوید اشاعره جائز ندانستند سمعن نه عقلن، چون آنها به حسن و قبح عقلی معتقد نیستن. بحث حسن و قبح عقلی رو قبلا یه بار فکر میکنم گفتیم برای عزیزانه، مختصر عرض کنیم. آقا حسن و قبح، خوبی و بدی اعمال، گناه یا کارهای خوب، این عقل حاکمه برش؟ یعنی عقلن حسن و قبح دارن اعمال، یا نه چون خدا گفته؟ خدا گفته زنا نکنید، ما میگیم زنا بده. خدا گفته شراب نخورید، ما میگیم شراب بده. اگه خدا نگفته بود هیچ اشکال نداشت. عده میگن آقا عقل ما اینا رو درک میکنه که این کار بده، آدم کشتن بده، حالا خدا هم طبق عقل ما گفته به ما. اونا میگن نه، حسن و قبح سمعیه، شرعیه، نه عقلی. عقل ما اصلا کاری نیست، اون چون خدا گفته اینها، لول عقل نداشتن خودشون بفهمن عقل چیه. تو عقل داشته باشه میفهمه که آقا دزدی بده، چه خدا گفته چه نگفته، دزدی بده، بد بده، بد بده، بد بده که میگه بد بده، بد بده، آقا بد بده، از هر کی باشه، هر جا که باشه. خب حالا و امامیه گفتند شیعیان، نظرشون چیه؟ از هر گناه معصومن، کبیره و صغیره. عصمت انبیا رو میدونید، یکی از مواضع شیعه بحث عصمت انبیاست، مطلق برای انبیا عصمت قائلن تا امامان معصوم. یعنی برای امامان فقط ما عصمت قائل نیستیم، برای انبیا هم عصمت قائلیم. که اصلا سید مرتضی یک رساله‌ای در این زمینه عصمت و انبیا نوشته، از کذب معصومند. حالا آقا شما که میگید از هر گناهی معصومند، دلیلتون چیه؟ دلیل دارید؟ میگیم بله دلیل داریم. آقا خوب گوش کنید ها، بحث اسمت رو باید بفهمی، بحث کنی که اگر یه کسی گفت تو از کجا میگی امام معصومه، بتونی دلیل بیاری. از کذب معصومند، چون اگر احتمال دروغ در آنها داده شود اطمینان به قول آنها نمیماند. آقا اگر احتمال بدیم، نعوذ بالله نعوذ بالله، خودمو بگم که اسم انبیا و ائمه رو نیارم، اگر احتمال بدید من دروغ میگم، بعد بگم حضرت آقا اینجوری گفتن، بگید بابا اون قبلی که دروغ گفت، شاید این دروغ، از کجا بدونیم راست میگه؟ بگم آقا من اینجوری خواب دیدم، میگن شاید دروغ درست میکنه از خودش. آقا من تو کتاب اینجوری خوندم، آقا احتمال داره دروغ میگه. احتمال دروغ که پاش ببینید، بعضی چیزا هست در باز بشه دیگه جلو هیچی نمیشه بگیری، مثل داستان شکنجه. موقعی که داشتن قانون اساسی رو مینوشتن، یکی از علمای اعلام برگشت گفت آقا چه اشکال داره شکنجه رو تو قانون اساسی جا بدیم؟ یکی از بزرگان حکومت رو گرفتن، ما 4 چک بزنیم به این آقا میگه کجاست. آقای بهشتی برگشت یه حرف خوبی زد، گفت آقا این در وقتی باز بشه دیگه از 4 به داغ و درفش هم میرسه و از 1 به 1000 هم میرسه شکنجه، فقط کافی این در باز بشه. یعنی بعضی چیزا در نباید باز بشه. اگه بگی این پیغمبر دروغ بگه احتمال داره، بقیه همه حرفاش احتمال داره دروغ باشه، از کجا بدونیم بقیه حرفاش راسته؟ لذا اطمینان برداشته میشه. و از سایر معاصی نیز معصومند. حالا از بقیه معاصی چرا؟ حالا دروغ اینجوریه، از گناهان دیگه چرا؟ زیرا که امت را مأمور کردند به پیروی آنها، انبیا باید پیروی کنن از اونها، یا ائمه باشن، در اقوال و افعال. باز اینجا یه نکته من پرانتز باز کنم، آقا در بحث دانشمندان طرف میگه فروید اینگونه میگوید، میگه آقا فروید از همجنس بازی مرد مثلا، از اونقدر کثیف بود تو مسائل جنسی که نمیشه گفت. سارتر اینگونه گفت، آقا این آقای سارتر اصلا یکی از نجاست ترین افراده. میگن آقا ما به زندگی شخصی اونا کار نداریم، ما به اقوالشون کار داریم، حرفش خوبه. حالا از اینجا بحثه که آقا حرفش خوبه یا نه. آدم به این کثیفی حرفش میتونه خوب باشه یا نمیتونه خوب باشه، ما اصلا کار نداریم ها. ولی در کل دانشمندان فلاسفه میگن ما به حرفشون کار داریم. اما شما میبینید قرآن انبیا رو فقط حرفشون رو نمیگه، عملشون هم برای ما میگه این گونه عمل میکنه، هم قولشون حجته هم عملشون حجته. خب مردم مأمورن به اقوال و افعال اینها عمل کنن، پیروی کنن از قول و فعل اینا، و اگر فعل آنها معصیت باشد پیرویان ها جائز نیست. آقا مگه نمیگه ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در رسول الله اسوه حسنه است، نگاه کنید ایشون چی کار میکنه شما اون کارو کنید. طرف نگاه کنه ببینه پیغمبرش داره دزدی میکنه، باید اطاعت کنه متابعت کنه یا نکنه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت کنی، نگفت اطاعت کنی، اطاعت مال قوله، تبعیت مال فعله. فتبعونی یحببکم الله، پیامبری که گناه کنه میشه ازش تبعیت کرد. و اگر فعلان ها معصیت باشد پیرویان ها جائز نیست. آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، این یکی از آیات بحث امامته. خداوند گفته اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول و اول الامر را. میگیم آقا این اول الامر باید معصوم باشه. اهل سنت میگن اول الامر پادشاهانن، صاحب امر، امر میکنه، دستور میده. حالا این نفهمیده اصلا امر چیه، فکر میکنه این امر، این امر سلطنته. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اول الامر صاحب امر الهیه، نه این امری که دستور بده به اینو. حالا میگه آقا شیعیان میگن اول الامر باید معصوم باشن. چرا؟ چون خدا گفته اطاعت کنید. اگر این خلاف گفته خدا به ما گفت اطاعت کنیم یا نکنیم؟ خلاف گفته خدا به ما بگه، اگه اطاعت نکنی خدا گفته باید اطاعت کنی. اگر اطاعت بکنی که این خلاف گفته خدا رو داره میگه، پس نمیشه. و بعد من از کجا تشخیص بدم از این خلاف گفته خدا میگوید یا نمیگوید؟ ها؟ که بگن آقا اگه خلاف گفته خدا گفت تو اطاعت نکن. خب من از کجا تشخیص بدم این الان خلاف گفته خدا هست یا نیست؟ شاید یه عالمی آمد گفت آقا این الان خلاف گفته خداست، از اون اول الامر اطاعت کنم یا نکنم؟ پس اول الامر باید معصوم باشه، اصلا خلاف گفته خدا نگوید. یعنی همین بحثی که اینجا مطرح میشه، بحث عصمت. و یا گوییم هم متابعت آنها واجب است چون پیغمبرند، و هم مخالفت واجب است چون گناهکارند. میشه چنین چیزی گفت؟ خب آقا اقوالی که اون اشاعره و اینا میگن، هم واجب اطاعت کنیم هم واجب از اونا دوری کنیم، یعنی آقا عقلانی ترین قرائت از اسلام قرائت شیعی است. عقلانی ترین قرائت از اسلام. دیگر آن که اگر پیامبر گناه کند باید او را نهی کرد. آقا نکن، آقا به نامحرم نگاه نکن، به پیامبر آقا به نامحرم نگاه نکن، آقا دزدی نکن، آقا مثلا برای خودت ور ندار، باید بگی دیگه، به پیامبر بگی. ماخه آقا میشه جور در میاد. تکلیف چیست بر مسلمانی که کافر گشته؟ چی؟ بر مسلمانی که کافر میشود پیغمبرش، همون جوری میشه دیگه. من بیام به پیامبر بگم این کارو کن این کارو نکن، اصلا خراب میشه کار، عقل نمیپذیره. خب دیگر آن که اگر پیامبر گناه کند باید او را نهی کرد و عمل او را منکر شمرد، با آن که رد پیغمبر و آزار او جائز نیست. ما حق نداریم پیامبر رو آزار بدیم، سخن اون کار رو رد میکنی دیگه. آقا میگه آقا من پیغمبر خدا هم، من بهتر میدونم یا تو؟ آقا در جنگ حدیبیه پیامبر اکرم غنایم رو یه طور خاصی تقسیم کرد، به بعض یا 40 تا شتر میداد چون خیلی غنایم افتاد دستشون، به برخی 4 تا گوسفند. خیلیه تفاوت، هر شتر خودش 10-15 تا گوسفنده. یه نفر آمد گفت اعدل، به عدالت رفتار کن. رسول اکرم فرمود ویحک، وای بر تو، من که پیامبر خدا هستم عدالت نکنم چی کسی عدالت میکنه؟ بعد این آقا بعدن شد سردسته خوارج، خوارج نهروان که به دست امیرالمومنین کشته شد. بعد خود حضرت برای خودش 4 تا گوسفند برداشت. بعد دید مدنی ها ناراحتن، اهل مدینه، جمعشون کرد گفت الان تو دلتون میگذره که این پیامبر رو اخراج کردن، ما پناهش دادیم، آمد تو مدینه جا نداشت، ما بهش جا دادیم، ما ازش حمایت کردیم، بعد حالا موقع تقسیم غنایم که شده ببین به ما چی میده. اینا گریهشون افتاد، فرمود من شما رو مثل خودم قرار دادم، منم برا خودم 4 تا گوسفند برداشتم. یه چیزی از پشت این داستان، ناراحت نشید، من برای خودم که بر نداشتم، من خودم مثل شما قرار دادم، برای مؤلفت قلوب هم، برای تألیف قلوب اونها این کارو کردم، تازه مسلمان بودن، تازه از شرک دست برداشته بودن. اگر انسان به پیامبر بگه آقا پیامبر ممکنه خطا کنه، میگه آقا اینجا خطا داری میکنی، تو باید وایسیم رو برو پیامبر، میشه اصلا؟ توی یه مسیری میخواییم بریم، پیامبر ما رو توی یه مسیری داره میبره به طرف خدا که مسیر ناشناسه برای ما، اگه بنابراین خطا کنه که از اعتمادی نمیمونه دیگه. آزار پیامبر جائز نیست. آیه قرآن لمت و ازوننی وقت تعلمون انی رسول الله، حضرت موسی گفت چرا من رو اذیت میکنید در حالی که میدانید من پیامبر خدا هستم، چرا اذیت میکنید؟ یعنی اذیت پیامبر خدا جائز نیست. الذین یؤذون الله و رسوله، آن کسانی که خدا و رسول را اذیت میکنند. اذیت خدا و رسول یعنی چی؟ اینو برید تحقیق کنید عزیزان، تو قرآن تحقیق کنید اذیت خدا یعنی چی. خدا را اذیت میکنن، خدا، حالا رسول الله رو اذیت کردن میشه، خدا رو چجور میشه اذیت کرد؟ خود قرآن داره میگه دیگه. خب و امام فخر رازی گوید گناهکار فاسق است و قول فاسق را به صریح قرآن نباید پذیرفت. ها، گناهکار فاسق دیگه، قرآن هم میگه قول فاسق رو نباید بپذیری. کجا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وقتی فاسقی خبری آورد نپذیرید، برید تحقیق کنید که راست میگه یا دروغ میگه. حالا اگه پیامبر فاسق باشه از جانب خدا برای ما خبر بیار، میگیم نه ما باید بریم تحقیق کنیم. اصلا آقا همه چی به هم میریزه، یه ذره عقل داشته باشی متوجه میشی. پس قول او حجت نیست، نعوذ بالله. این سخنی که فخر رازیه که یه ذره ابن سینا رو خونده بوده، یه ذره عاقل شده بوده، ولی بقیهشون که دیدیم که چیا میگن. خب وقت گذشته، حالا تا انشاءالله جلسه بعد که چون بحث مهمی عزیزان تو اعتقادات باید خوب تحقیق کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اول اصل عصمت رو در مورد انبیا اثبات کنیم، اصل عصمت رو در مورد انبیا اثبات کنیم، در مورد ائمه اثبات کنیم، حالا اونا تا